ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و گرانقدر، من سید دانیال معین آل داوود در خدمت شما هستم با خبرهای رادیو ایران. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم ملت شریف ایران برای حضور پرشور و باشکوه در مراسم بزرگداشت سالروز حماسه نهم دی دعوت کرد. در این اطلاعیه آمده مراسم بزرگداشت یوم الله نهم دی با محوریت بصیرت افزایی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب در دو بخش تبیینی و میدانی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. این مراسم در تهران ساعت 15 امروز یک شنبه در میدان امام حسین برگزار می‌شود. رئیس مجلس گفت امروز بیش از هر زمان دیگری به بصیرت نیاز داریم. آقای قالیباف در مراسم پایانی پنجمین دوره جشنواره شهید مدرس با اشاره به حماسه نهم دی روز بصیرت، با بیان اینکه دشمن در پی یافتن افراد تأثیرگذار در جامعه است تا آنها را از مسیر انقلاب جدا کند، گفت حضور جدی در عرصه جنگ نرم اهمیتی دوچندان دارد و همه باید تلاش کنیم تا اعتماد را به عنوان سرمایه بزرگ در جامعه افزایش دهیم. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی لایحه بودجه 404 مصوبه تخصیص ارز برای واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی تشخیص داد و رد کرد. مصوبه‌ای که دولت را مکلف می‌کرد سال آینده 3 میلیارد و 300 میلیون یورو به واردات خودروی خارجی با حقوق گمرکی 60% اختصاص بدهد. بانک مرکزی از افزایش عرضه ارز در بازار تجاری خبر داد. بر اساس اعلام بانک مرکزی تاکنون 1 میلیارد و 400 میلیون دلار در بازار ارز تجاری عرضه شده و این بازار از آغاز به کار با افزایش بیش از 48% در مقایسه با میانگین هفتگی از ابتدای امسال تا کنون همراه بوده است. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت قیمت‌هایی که برای بنزین سوپر وارداتی در برخی رسانه‌ها منتشر شده گمانه‌زنی است. به گفته آقای ویس کرمی، شیوه‌نامه واردات بنزین سوپر در جلسات کارشناسی آماده شده ولی هنوز ابلاغ نشده و نمیتوان قیمتی را تعیین کرد. وزیر امور خارجه کشورمان پس از سفری فشرده و پرکار به چین، شنبه شب پکن را به مقصد تهران ترک کرد. گفتگو با وزیر امور خارجه چین در خصوص آخرین وضع روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای، دیدار و رایزنی با دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی در گفتگو با تلویزیون مرکزی چین، مهمترین برنامه‌های آقای عراقچی در سفر به چین بود. وزیر بهداشت در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد حمله مجدد رژیم صهیونیستی را به بیمارستان کمال ادوان، تنها مرکز درمانی فعال در شمال غزه، محکوم و اقدام فوری این سازمان را خواستار شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی پهپادی آمریکایی با موشک زمین به هوای ساخت داخل خبر داد و گفت نیروهای یمنی پهپاد MQ-9 آمریکا را هنگام مأموریت خصمانه در حریم هوایی استان البیضا هدف قرار دادند. خبرگزاری یونهاب کره جنوبی به نقل از پلیس و آتش نشانی این کشور بامداد امروز اعلام کرد یک هواپیمای مسافربری کره جنوبی از باند منحرف شد و با حصار فرودگاهی در شهر موان واقع در جنوب غربی این کشور برخورد کرد که بر اثر آن تاکنون 23 تن جان باختند. تاکنون جزئیات بیشتر در این خصوص منتشر نشده است. و با توجه به بارش برف، سرمای هوا و یخزدگی معابر، مدارس شهرستان فیروزکوه در همه مقاطع و مدارس ابتدایی دماوند در استان تهران امروز یک شنبه نهم دی غیر حضوری است. مهد کودک ها، پیش دبستانی ها و مدارس استثنایی دماوند هم امروز تعطیل خواهد بود. بارش برف، سرمای هوا و یخزدگی معابر همچنین موجب غیر حضوری شدن برخی مقاطع تحصیلی مدارس استان های اردبیل و زنجان در روز یک شنبه نهم دی شده است. روز بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزومندم. خداوند یار و نگهدارتان.
بابا خسته شده اونقدر که گشت
سرعتا بگرد دنبال چی میگرد؟
لوازم خونگی
کف قیمت باشه
اصلا باشه
قسطی هم باشه
فقط ما مبل و لوستر رو دوچرخ اینا نمیخوایم
بله میدونم چی میخواد مبارکی دنبال چی باید برین شهر لوازم خونگی
کف قیمته؟
یالت راحت
میبرمت مرجع تخصصی لوازم خونگی
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسم شوشه دیگه مامان تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن
برای همین هم هست که کف قیمته همه چی هم تکمیله
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن نزدیک هم هست بعد از میدون آزادیه راحت هم میشه رفت الان میبرم اتون
شهر لوازم خانگی مرجع تخصصی لوازم خانگی
تلفیق طراحی و زیبایی شیرالات توکاره KWC KWC طراحی ماندگار
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 164 تا 171 سوره مبارکه آل عمران گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، در برنامه های گذشته با توفیق الهی ترجمه سوره آل عمران را تا آیه 163 دنبال کردیم. آیاتی که تلاوت آن را امروز شنیدیم
به دنبال آیات گذشته به بررسی حوادث جنگ احد پرداخته و می‌فرماید: خداوند بر مؤمنان منت نهاد که در بین آنان پیامبری از میان خودشان برانگیخت که آیات خداوند را برایشان می‌خواند و آنان را پاک و منزه می‌گرداند و کتاب خدا و حکمت را به آنان می‌آموزد و در حالی که پیش از آن در گمراهی آشکار بودند. آیا وقتی که به شما مصیبتی رسید در حالی که دو برابر آن را به دشمن وارد ساخته بودید گفتید این مصیبت از کجاست؟ بگو از ناحیه خود شماست، خداوند بر هر چیزی قادر است. آنچنان که در آیات قبل توضیح داده شد، پس از جنگ احد عده‌ای از مسلمانان در درون خود این اندیشه را می پروراندند که چرا با وجود رسول خدا ما شکست خوردیم و با بودن ایشان به پیروزی دست نیافتیم و بودن یا نبودن آن حضرت چه سودی به حال ما دارد. در این آیات با برشمردن ویژگی های مهم آن حضرت، نقش رسول خدا در میان جامعه اسلامی بیان شده است. نخستان که وجود آن حضرت نعمت گرانبهایی است که در اختیار مردم نهاده شده است. کلمه منه یعنی منت نهاد به معنای این است که کسی نعمت گرانبهایی را در اختیار دیگری قرار دهد. قرآن در ادامه با برشمردن ویژگی های این نعمت الهی می فرماید که آن حضرت از نوع بشر است و از این رو به خوبی از روحیات و توان مردم آگاه است و از طرف دیگر با برخواندن آیات الهی بر مردم آنها را هوشیار کرده و از خواب غفلت بیدار نموده و پس از آن به تزکیه آنان و زدودن آلودگی های نفسانی آنان پرداخته و پس از این مرحله با آماده شدن برای آشنایی با معارف الهی با آنان کتاب خدا را و حکمت را تعلیم داده تا از این راه تکامل عقلی و روحی بیابند و طی این سه مرحله که به ترتیب بیدار کردن مردم از خواب غفلت، تخلیه درون آنان از رذایل و آشنایی با معارف اسلامی می باشد به کمال رسند. قرآن در آیه بعد به پاسخ سؤال مسلمین درباره شکست آنان پرداخته و می فرماید اگر شما در جنگ احد صدمه ای از مشرکین دیدید، در جنگ بدر دو برابر آن را به مشرکین وارد ساختید. با این همه پس از جنگ احد پیامبر و خدا را مورد سؤال قرار دادید که چرا شکست خورده اید، ولی باید بدانید که علت شکست شما نافرمانی از دستورات پیامبر خداست، زیرا به جای آن که جنگ را به پایان رسانیده و سرنوشت آن را یک سر نمایید، با رها کردن تنگه عینین و پرداختن به جمع‌آوری غنایم راه را برای حمله مجدد مشرکین بر روی خود باز گذاشتید. پس علت شکست خود شما بوده اید و بس. آیات 166 و دعایه بعد به بررسی نتایج شکست جنگ احد می پردازد و می فرماید و آنچرا در روز احد، روزی که دو دسته مؤمنان و کافران با هم روبرو شدند، به شما رسید به فرمان خدا بود و برای این بود که مؤمنان شناخته شوند و نیز برای این بود که کسانی که راه نفاق پیش گرفته اند شناخته شوند. آنها که به ایشان گفته شد بیایید در راه خدا نبرد کنید یا دفاع نمایید، گفتند اگر ما می دانستیم جنگی واقع خواهد شد از شما پیروی می کردیم. آنها آن روز به کفر نزدیکتر از ایمان بودند. با دهان خود چیزی می گویند که در دل آنها نیست، ولی خداوند به آنچه کتمان می کنند داناست. آنها کسانی هستند که به برادران خود در حالی که از حمایت آنها خودداری کرده بودند گفتند اگر آنها از ما پیروی می کردند کشته نمی شدند. بگو مگر می توانید مرگ افراد را پیش بینی کنید؟ اگر راست می گویید پس مرگ را از خودتان دور سازید. از نتایجی که جنگ احد برای مسلمین در بر داشته است، مشخص شدن صف کفر و نفاق از یک طرف و صف ایمان از طرف دیگر می باشد. در آیات تلاوت شده چنین آمده که مسلمانان به این گروه منافق گفتند که بیایید با ما همکاری کرده و در راه خدا بجنگید و یا دشمن را از سرزمین خود دفع نمایید. ولی آنان در پاسخ گفتند ما اگر می دانستیم جنگی می شود بیگمان از شما پیروی می کردیم. ولی به نظر ما این جنگ نیست بلکه یک نوع خودکشی است و مشرکین به علت توان رزمیشان بدون آن که فرصت جنگیدن به شما دهند همگی را خواهند کشت. به این ترتیب صف منافقان از مؤمنان که تا آن روز نامشخص بود کاملا متمایز گردید و این امر یکی از نتایج بسیار مثبت جنگ احد می باشد که در تصمیم گیری های آینده مسلمین نیز نقش بزرگی داشته است. منافقان علاوه بر اینکه پیش از جنگ به تضعیف روحیه مسلمین پرداختند، پس از آن نیز به زخم زبان زدنها و آزار دادنهای آنان پرداخته و می گفتند که اگر آنها از ما تبعیت می کردند و نظیر ما از جنگ خودداری می کردند، هرگز چنین تلفاتی نداشته و همگی در امان بودند. در ادامه آیات قرآن با بیان این سخنان زهرآلود منافقان خطاب به آنان می‌فرماید اگر شما راست می‌گویید و خودداری از جنگ عامل سلامتی و زنده ماندن است، پس شما مرگ را از خود دور سازید و کاری کنید که نمیرید و چون چنین کاری محال است، پس گفتار شما نیز سخن باطلی بیش نخواهد بود. در آیات بعد برای آن که مسلمانان روحیه خود را با گفتار آلوده منافقان از دست ندهند می‌فرماید ای پیامبر هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته شده اند مردگانند بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. آنها به خاطر نعمتهای فراوانی که خداوند از فضل خود به آنها بخشیده است شادمانند و به خاطر کسانی که تا کنون به آنها ملحق نشده اند نیز شادمانند که نه ترسی بر آنهاست و نه غمی خواهند داشت و از فضل و نعمت الهی مسرورند و خداوند پاداش مؤمنان را ضایع نمی کند. پس از جنگ احد گروهی از مسلمین به خاطر تبلیغات سوء منافقان بر شهادت دوستان خود تأسف می خوردند که چرا آنها مردند و نابود شدند، مخصوصا هنگامی که به نعمتی می رسیدند و جای آنها را خالی می دیدند بیشتر ناراحت می شدند. این آیات خط بطلان بر این گونه افکار کشیده و مقام شامخ شهیدان را بیان کرده و می‌فرماید شهیدان راه خداوند زنده اند و از نعمتهای الهی برخوردارند و در شادمانی به سر می‌برند و حتی برای سایر مجاهدانی که توفیق شهادت را نداشته اند شادمانی می‌نمایند، زیرا که از مقامات و درجات آنان در نزد خداوند آگاه هستند و می‌بینند که خداوند پاداش مؤمنان را فرو نمی‌گذارد. درباره اهمیت مقام شهیدان سخن بسیار گفته شده است. در تفسیر مجمع البیان از امام رضا علیه السلام از امیرالمؤمنین علی علیه السلام چنین روایت شده که هنگامی که حضرت مشغول خطبه خواندن و ترغیب مردم به جهاد بود، جوانی برخاست و عرض کرد ای امیرالمؤمنان فضیلت جنگ جویان در راه خدا را برای من تشریح کن. امام در پاسخ فرمودند من بر مرکب پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و پشت سر آن حضرت سوار بودم و از غزوه ذات السلاسل برمی گشتیم. همین سؤالی را که تو از من نمودی من از آن حضرت کردم. پیامبر فرمودند هنگامی که جنگ جویان تصمیم بر شرکت در میدان جهاد می گیرند خداوند آزادی از آتش دوزخ را برای آنها مقرر می دارد و هنگامی که همسر فرزند و بستگانشان با آنها خداحافظی می کنند از گناهان خود خارج می شوند. هنگامی که گام به میدان جنگ برای نبرد می گذارند و نیزه ها و تیرها رد و بدل می شود و جنگ تن به تن شروع می گردد فرشتگان با پروبال خود اطراف آنها را می گیرند و از خدا تقاضا می کنند که در میدان ثابت قدم باشند. در این هنگام منادی صدا می زند بهشت زیر سایه شمشیر هاست. و هنگامی که شهید بر روی زمین می افتد، زمین می گوید آفرین بر روح پاکیزه ای که از بدن پاکیزه پرواز می کند. بشارت باد بر تو نعمتهایی که در انتظار توست، که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر قلب هیچ انسانی خطور نکرده است. و خداوند می فرماید من سرپرست بازماندگان اویم، هر کس آنها را خوشنود کند مرا خوشنود کرده است و هر کس آنها را به خشم آورد مرا به خشم آورده است. با این درخواست از درگاه الهی که شایستگی عمل کردن به دستورات قرآن را به ما عطا فرماید و با ترجمه آیه 171 سوره آل عمران به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده، خدا حافظ شما.
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح بخیر. در نهمین صبح دی ماه سال 1403 به همه شما مخاطبان محترم رادیو ایران از طریق موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز صبح بخیر میگیم. ان شاء الله که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید و تا پایان برنامه‌های این بخش، یعنی تا ساعت 14 ما رو همراهی کنید. ازتون دعوت میکنم اولین برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز یک شنبه نهم دی سال 1403 هجری شمسی مطابق با 27 جمادی الاخر سال 1446 هجری قمری و برابر با 29 دسامبر سال 2024 میلادی است. 27 جمادی الاخر سال 391 هجری قمری 1055 سال پیش ابن حجاج درگذشت. ابو عبدالله حسین ابن احمد ابن حجاج، معروف به ابن حجاج، ادیبی فاضل و شاعری توانا بود. وی با سید مرتضی و سید رضی از دانشمندان قرن 4 هجری در یک عصر میزیست. ابن حجاج از شاعران دوستدار اهل بیت رسالت و از دشمنان سرسخت ظالمان بود که اشعار فراوانی سروده است. از آثار این ادیب مسلمان میتوان به دیوان 10 جلدی او اشاره کرد که در کتابخانه ها و موزه های معروف جهان نسخه های از آن بر جای مانده است. ابن حجاج در تاریخ 27 جمادی الاخر سال 391 هجری قمری وفات یافت و برابر وصیتش در سمت پایین پای حضرت امام موسی کاظم علیه السلام به خاک سپرده شد.